بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع أنبياء الله ورسله وملائكته والشهداء والصديقين واللعنة على أعدائهم أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. خب پریشب این آیه رو مطرح کردیم حضورتون و قدری مصدق شدیم و عرض کردیم که به عنوان بیان مصداق این آیه در مورد ولایت مولای امیر المؤمنین علیه السلام نازل شده. از قول حضرت صادق علیه السلام عرض کردیم، حضرت فرمود نزلت فی ولایت علی علیه السلام، که ای مؤمنین پیغمبر رو اجابت کنید در مورد چیزی که میخواد شما رو با اون زنده کند. و حضورتون عرض کردیم که امامت، اعتقاد به امامت حیات معنوی ماست. یه حیات مادی داریم، یک حیات معنوی داریم. همینطور که حیات مادی با آب است، با تابش خورشید، با زمین، من الماء کل شیء حی در قرآن می فرماید، حیات معنوی هم با اعتقاد به امامته. یعنی در قرآن هم دارد که اونهایی که اعتقاد به امامت ندارن اونها رو مرده حساب کردن. اوه من کان میتن، کسی که مرده بوده، فا احییناه، ما او را زنده کردیم، و جعلنا له نورا یمشی بهی فی الناس. در حدیث آمده ای جعلنا له اماما نسبنا له اماما، یعنی اون نوری که آدم رو زنده می کنه امامه. و از اون آیه دیگر هم براتون نقل کردم که امام رو به آب باز تشبیه کرده، قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین. که دیدید آب فرو رفته، آب دیگه ندارید، چیکار میکنید؟ ها، در حدیث آمده تفسیر آیه این است، اذا فقدتم امامکم فماذا تصنعون، وقتی امامتون در بینتون نباشه چه میکنید؟ اونهایی که اعتقاد به امامت ندارن یک کسی دیگر رو برگزیدن، اینا حیات معنوی ندارن. حالا عرض میکنم حضورتون که در دین ما کلاس زیاده، مباحث متعدده، خیلی دین عجیبی داریم، دین عمیق و گسترده‌ای داریم. ببینید آقا، یک مش از دستورهای این دین نورانی دستورهای اخلاقیه، یک مش از اینها دستورهای شرعی تکلیفیه که ما چه کنیم چه نکنیم. و به قول علامه بزرگ فیض کاشانی یه حرفی دارد خیلی مختصر و چقدر عمیق، چقدر عمیق. فیض کاشانی که میدونید از اعظم علمای شیعه است، این حرف نیم خط تمت نمیشه ولی یک کتاب شرحش میشه، که قریب به این عبارت میفرماید که تمام تعالیم انبیا و ائمه زیر پوشش سه کلمه جا میگیره. تمام انبیا ائمه هر چه گفتن ها زیر پوشش سه کلمه، و این سه کلمه رو من عرض میکنم، چهارتا نمیشه اگر گفته چرا نمیشه، برای اینکه حصر گفتن که دو قسمت آقایون جوانها بعضی ببینید دو قسمه، یه حصر استقرائی داریم یه حصر عقلی داریم. حصر استقرائی خدش برداره، حصر عقلی خدش بردار نیست. چطور؟ حصر استقرائی به این میگن که برای منحصر ساختن یه چیزی در یه رقم برن بگردن زحمت بکشن. مثلا میخواییم ببینیم که چند نوع مرغابی در جهان هست، این دیگه مثل ریاضیات نیست بشینیم حساب کنیم به کامپیوتر متوصل بشیم بعد بریم بگردیم. بر یه حده باشیم، ماشین داشته باشیم، دستگاه داشته باشیم، دفتر، دستک، وسیله، بلنشیم راه بیفتیم دور دنیا یاد داشت کنیم. آخر میان میگن انواع مرغابی های جهان منحصر است در 52 مثلا. ما رفتیم دنیا رو گردیدیم دیدیم 52 رقم مرغ آبی در کل دنیا هست. خب این بهش میگن حصر استقرایی، منحصرش کردیم در 52، ولی رفتیم جهانگردی کردیم، استقرا کردیم، گردیدیم، پرسیدیم، آمار گرفتیم. این خدشه برداره. چطور ممکنه یه نفر فردا بلندشه بره یه جا یه رقم دیگه کشف کنه که نه ندیده بودن اون روز اون مرغه مثلا نبوده، رفته کشف کرده، میگه آقا شما اشتباه کردید 53 رقمه، من یه رقم دیگه در آورد. تازه همینم قابل خدشه است، یکی دیگه برمیپرد بلند میشه یه نوریه کشف میکنه. بله، اما حسر عقلی خدشه بردار نیست. چرا؟ برای اینکه بین لا و نعم نفی و اثبات میگرده. میگیم انسان ها از لحاظ سواد دو نوعن، اگر درس خونده باشن با سوادن، اگر نخونده باشن بی سوادن. انسان ها از بعد مالی دو رقمن، اگر ثروت داشته باشن ثروتمندن، نداشته باشن فقیرن. مثلا ها مثال میدارم. حالا این حسری که فیض کاشانی آورده حسر عقلیه، میگه سه کلمه. تمام تعالیم انبیا و ائمه زیر پوشش سه کلمه جا میگیره. هر کدوم از شما جوانها این رو تونستین بکنین چهار کلمه، یه جایزه پیش من داری. و جایزه چیه هم به خدا میدونه. من برده بودم در یه مدرسه جایزه ها رو تقسیم کنم، که بله گاهی ما کتک سید بودن رو مخواه میخوریم که آشون شما سیدید مثلا بیاید جایزه ها رو شما بدیم. حالا باید بریم اونجا یه ساعت وایستیم. خلاصه یه بسته‌بندی کرده بودم در جایی میگرفتن، من یه جمله میگفتم که نه تشویق بشن و دروغم نباشه. میگفتم بچه ها این رو ببرید، خدا میدونه چی توش گذاشتم، واقعا خدا میدونه دیگه. حالا خدا میدونه جایزه ما چیه، اما جایزه در اینجا به کسی تعلق نمیگیره، چون حسر عقلیه. حسر عقلی خدشه بردار نیست. ببینید چقدر زیبا گفته. میفرماید سه کلمه چیه؟ فعل، ترک، عقیده. یه چهارتا نمیشه. فعل افعالی که انجام میدیم، کارهایی که میکنیم، حرفایی که میزنیم، آثاری که وجود میاریم. ترک چیزایی که نباید باشه، حرفی که نباید باشه، کاری که نباید باشه، ساختمانی که نباید باشه تا آخر. عقیده اینکه چه معتقد باشیم. فارسی تر بگیم ببینید چه بکنم، چه نکنم، چه معتقد باشم. دیگه تمام شد دیگه، چهار نداره دیگه. ببینید آقا نماز واجب، مستحب، صندوق ذوالحسنه، بیمارستان ساختن، مسجد ساختن، پای منبر نشستن، صحبت کردن، روزه خوندن، مکه، مدینه، یتیمداری کردن، به بینوایان رسیدن، همه اینها زیر پوشش فعل است. حرفای خوب زدن، اصلاح کردن، کتاب نوشتن، درسته؟ خب آقا تمام حرفای زشت، تمام خیانت ها، تمام دزدی ها، تقلب ها، خدا نکرده شراب، قمار، فسق، فجور، فحشا، منکر، تمام اینها زیر کلمه ترک جا میگیره. و اما عقیده، پیغمبر چگونه بوده، کی بوده، ائمه کی بودن، امام برای چه باید باشه، چند تا امام داریم، بعد از امام چه باید بکنیم، زمان غیبت تکلیفمون چیه، مجتهد چیه، ولی فقیه چیه، تمام اینها زیر کلمه عقیده جا میگیره. بنابراین عرض کردن دیگه چهارمی قطعا نداره. یاد بگیرن جوان ها فعل و ترک و عقیده. اینا چه مردان بزرگی بودن که اینطور پخته حرف میزنن. توجه فرمودید؟ اینطور صحبت میکنن که نیمخط اینها رو میشه ازش یک کتابی درست کرد، ازش یک رساله درست کرد. پس بنابراین تمام مأموریت های این عزیزان خدا در فعل و ترک و عقیده است. و در شبهای گذشته حضور انورتون گفتم که آیون عزیزان، اگر چه ائمه همه علم را میدونستن، چنون که گاهی هم ادراز فرمودن که مردم به اشتباه نیفتن، یه وقت خیال نکنن اینا نمیدونستن، یه سخنان عجیب بلند و بالایی از اینا آمده در علم و صنعت و غیر زاره، که چنون که امروز حتی اروپایی ها غربی ها را سرگرم ساخته. چیزای عجیبی از حضرت باقر، حضرت صادق امیر المؤمنین علیه السلام نقل شده، در خود قرآن همه علمها هست. ببینید آقا مطلب دقیقه، میگن اگر چه اینها همه علمها را داشتن، اما مأموریت اینا آدم سازی بوده، انسان سازی بوده. حضرت صادق نیمده بوده شیمی یاد بده، قرآن نازل نشده ما تیاره بسازیم، ممکنه بگرده توش تیاره سازی هم پیدا کنی، اما هدف قرآن اون نیست. چرا گفتید؟ این چرا رو میخوام بگم یه قدری دقیقه، نمیدونم حال دارین گوش بدین یا نه. ها این چرای لطیفیه، دلم میخواد که عنایت کنم. یکی از دانشمندان اسلام گفته علمها و دانشها دو رقمه، عنایت میکنید؟ رقم اول دانشهایی هستند که مواد اینها، مواد البته میگن اینا اسم میگن تسامح در تعبیر و الا ماده در اینجا نیست که باید دست بزنیم لمسش بکنیم، مثلا میگن مواد فلان بحث، بحث که ماده نداره که، یعنی میخواد بگه اجزای بحث، ریشه های بحث، اجزای بحث، گاهی عوض اجزا میگن مواد، اینا تسامح در تعبیر. قسم اول دانش هاییست که مواد اونها و اولیات و کلیات اونها به حس ما نزدیک است. نمیگه همگان بلدن ها، میگه کلیات اونها، مواد اونها، اولیات اونها به حس ما نزدیک است. مثلا چطور؟ الان اینجا نشستیم، شاید مثلا بین ما یه دو تا سه تا فرش فروش و متخصص در فرش باشن، قطعا هم هست، ولی بیشتر ما نیستیم. اما وقتی بگن فرش، واقعا گوش منو تو تق‌تق میکنه؟ بالاخره یه چیزی میدونیم که در دنیا یه گوسفندی هست، پشم اون را میچینن، میبرن به صورت نختر میارن، پنبرم میارن به صورت نختر میارن، میبافن، اگرچه وارد نیستیم. ممکنه الان یه فرشی بخواییم بریم بخریم، بله تخیرخیره کلا سرمون بره، یا اینکه اصلا نشناسیم. درسته الان بنده تشخیص نمیدم فرش کاشان به چی میگن، مثلا خرسک به چی میگن، نمیدونم بنده بینی و بین الله تا نمیدونم، وارد نیستم. ولی کلیاتی از فرش و اولیاتی و اجزایی از این بحث به حس من نزدیکه، یعنی حس من متنفر نیست، وحشت نمیکنه. فرش بله میدونم چی. یک، از این ظریف‌تر، الان ما جواهر شناس نیستیم، یه چیز خیلی عجیبی، جواهر شناسی علم بزرگیه. یک نفر بود در جواهر و عتیقه، شاید یه 20 سالی سپری کرده بود، گفتم آقا این یمنی، عقیق یمنی به چی میگن، چجوری میشه؟ گفت من تشخیص نمیدم. تو در مشهد یه نفر هست تشخیص میده. آقا یه نگینی بود، یکی از دوستان ما از یه جای آورده بود، دلش خواست بفهمه، رفتیم در مشهد پیش اون، دیدیم که زرجبین آورد از پشت نگین انداخت نه از روش. آدم های عوام این رو رو میبینن میگن عجب برقی میزنه، به به حتما یمنیه. اون از پشت انداخت، مثلا تا اون موقع ندیده بودم. گفت هیچ فقط از اینجا معلوم نمیشه، از پشت معلوم میشه. نگاه کرد گفت یمنیه. بعد 30 سال 40 سال تخصص. یا مثلا فرض کنید که جواهر دیگر رو شناختن، زبرجد یا نشیشه یا تقلب یاقوت یا هست. حالا بالاخره یه چند تا آدم معدود در این قسمت وارد میشن، شما وارد نیستین، اما کلیات و اولیات اینها به حس ما نزدیک است. وقتی میگن جواهر شناس ها، تو دیگه اینو ترجمه به تلو جوابی نمی کنی. تو جواهر شناس نه، یعنی تلو جوابی نه، میدونی که چیه؟ بگن جواهر شناس، تو نمیگه حتما یه چیزی گردیه مثلا شبه تو آسمان میچرخه، نه، اینقدر میدونی که یه چیزایی هست در دنیا قیمتیه، بهش میگن یاقوت، عقیق، و یه کسی هم اصلا نمیشناسه تشخیص میده، دیگه به حس شما نزدیکه. حتی مشکل ترین صنعت به حس ما نزدیک است. الان کامپیوتر یه چیز پیچیده ایه. گاهی با بعضی از رفقا صحبت میکردیم، میگفتن که سابق برید میگفتن عصر فضا، که وقت بودن کلیه ما کنن عصر فضا، الان دیگه یوش یوش میگن عصر کامپیوتر. الان در تمام دنیا صحبت از همینجاست، فقط فلان چیز کامپیوتری شده، فلان سیستم کامپیوتری شده، از این حرفا. خب اینا پیچیده است، اما همینم به حس ما نزدیکه. میفهمیم که یه ابزاریست بشریت رو ساخته و خیلی جاها کمک میکنه، و عرض کنم حضورتون که دیگه نمیگیم کامپیوتر حتما یه چیزیه که پاهای گردی داره، نمیدونم فلان، نه، یه دستگاهیه. بالاخره میفهمیم یه چیزی. این قسم اول. پس چی شد؟ قسم اول از دانشها، اولیات و کلیات اونها به حس ما نزدیک است. همینطور قیاس بگیرید ماشین سازی، معماری، هر چیز دیگر. و اما قسم دوم از این دانشها، اولیات و کلیات اونها به حس ما نزدیک نیست. مانند مسئله جن. وقتی میگن جن، من چه میدونم چیه؟ اصلا حس ما اینجا چیزی دستگیرش نمیشه. چجوری میشه جن؟ مثلا ملک، فرشته، وقتی میگن فرشته، من چه میدونم فرشته چیه؟ آیا چیزی هست که در دست فرشته رو به اون تشبیه بکنیم؟ فرشته مثل چی مثلا؟ چیزی که دور بر ما هست به چی میتونیم تشبیه بکنیم؟ هیچ تشبیهی نداریم، اصلا چیزی نیست. وقتی میگن روح، این همه صحبت میشه از روح. حالا بگذاریم از خرافاتی که در کنار هر چیزی در میاد، و بارها گفتم خدمتتون مثلا در کنار جن یه مش خرافت درست میشه. بالاخره عرض میکنم حضورتون که در کنار روح حتی خرافت درست میشه. یک نفر از اهل علم رفته بود در انگلستان، میگفت یک ساختمان های مجللی متروک مونده بود اونجا، هیچ کس نمیرفت توش، همونا که تیاره میسازن، این همه پیش رفتن همونا. گفت که گفتیم چرا اینا متروکه؟ گفت اینا خونه ارواحه، نمیتونیم بریم. هر دو خالی افتاده، هیچ که جرأت نمیکنه بریم. همونا که کره ماه میرن، دونه همه صنعت دارن، همه تکنیک دارن، میترسیدن که اونجا ارواح زندگی کنه. آقا اینقدر همون اروپایی ها در کنار مسئله روح خرافت دارن، یعنی باید بریم بشینیم مفصل گوش بدیم. آی نشسته بودیم، قاب عکس افتاد، روح اومد لامپ خاموش کرد، روشن کرد، نمیدونم زد پیت برنج ریخت، خیلی چیزا. در حقیقت روح بیچاره از این کارا نمی کنه. روح، بله، روح یه وقت میاد توی خونه ای. حالا یه چیزی بگم وحشت نمی کنید ها؟ نه نمی کنید. این دیگه پیش خودتون باشه. عرض کنم که حضرت آیت الله علی بهاءالدینی، اینه به احترام مهدیه و شما جوانهای مشتاق میگم، من این چیزا را فاش نمی کنید. ما اما دیگه حالا این دفعه به قول امیر المومنین سلام الله علیه، شقشقتون هدرت ثم غرت، اما زایش نکنید. حضرت آیت الله علی بهاءالدینی آزاده داشت که از دنیا رفت، و این خیلی به آقا ارادت داشت. من سر قبر اون آزادش رفتم، گاهی میرم یه فاتحه میدم، خیلی لطیف بوده این آزاده. و بالاخره اینقدر به آقا علاقه داشته که وقتی که آقا میرفت منزل او، هنوز که ننشسته میگفت حاج آقا دفعه بعدی چی میایین؟ از حالا معین کنیم. میگفت آقا بذار بشینم، لااقل بشینم بعد قرار بذارید. اینقدر علاقه طاقت نداشت، میگفت دفعه بعد چی میایین. خب این بالاخره با این همه محبت و صفا مرحوم شد، خدا رحمتش کنه. یه کسی به آقا فرموده بود، عرض کرده بود که آزاده اینقدر به شما ارادت داشت، بازم ارادت داره یا نه؟ ایشون اشاره کرده بود به لرزش درهای خونه. توجه کردید؟ تا اینجا بره، گاهی میشه
یه روح قوی بهت منتها اونه دیگه آقای بهادینی میفهمه گیرنده اونه، نه که همه کس نه اروپاییه معذرت تامز خرخره گوشت خود خورده شراب خوردن و روح هم میبینه. به چه امامزاده هایی چی بگم آخه دیگه، یه آدم که اینقدر اصلا معارف رو بیارم پایین و هکمش آدم های مادی کسی فقط بی خود که نیست گفتن گوشت خوک، یه آدم گوشت خوک بخوره دیگه چیزی نمیفهمه از معارف. بله ممکنه بره کارای دیگه بکنه، چه حالا انشالله در این بحث خواهیم گفت. حالا پس قسم دوم چی شد؟ قسم دوم علومیست که میگن مواد اینها و اولیات اینها به حس ما نزدیک نیست. دیگه جواهر فروشی نیست که تو یه حدسی بزنی یه چیزی بگی آقا روح چیه نمیدونه. تنجیب فرمودید اصلا این روح وقت جدا میشه کجا میره، چی میشه، چجوری میاد؟ اصلا اینا یه اسرار یه پیچیده. توجه فرمودید اینجا یه چیزایی دارن بزرگان بالاخره تدریجا ظاهر میکنن، مشکلاتی هست بالاخره مشکلاتی. پس بنابراین آقایون عنایت بفرمید، علوم مربوط به دنیا همش از قسم شما بگین اوله، همش از قسم اوله. علوم مربوط به دنیا همش از قسم اول. شما راجع به دنیا هرچی فکر بکنید از قسم اول. تمام چیزاییست که ولو متخصصش کم باشد ولی به حس انسان نزدیک نوادش. الان بنده پزشک نیستم، خب پزشکی هنریه، علم شریفیه، اما خلاصه وقتی بگن پزشک واقعا ما دیگه به قول معروف گوش ما تختخت نمی کنه. می فهمیم که یه آدمیست که زحمت کشیده مرضها و بیماریها رو تشخیص میده، دوای اونها رو معین میکنه. این مقدار میتونیم یه گزارش بدیم داخل، اینطور نیست؟ الان هر تک تک شما رو بیارن اینجا پشت این بلنگو نگه دارن از یه شغلی صنعتی بپرسن، به اندازه خودتون یه دو سه جمله گزارش میدید بالاخره. اما الان بنده دعوت کنم یکی از شما بیاین در مورد جن صحبت بفرمید. نه شما بنده هیچ کدومون هاشالکلا، مگر یه آدمی باشه که در یه سرگردن از همه بالاتر باشه که ما نیستیم. آقا فرشته چطور میشه من چه میدونم؟ پس تمام علوم مربوط به دنیا از قسم اوله و تمام علوم مربوط به آخرت و ماورای دنیا از قسم دومه. همان گونه که نمیدونیم فرشته چیه، همان گونه هم نمیدونیم نماز صبح چرا دو رکعته. خب سه رکعت میشد چه میدونیم؟ توجه کردید؟ همان گونه که نمیدونیم حقیقت روح چیه، همان گونه هم نمیدونیم حقیقت وحی چیه. وقتی وحی نازل شد چی شد؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. ما چه میدونیم؟ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ما سخن سنگین به سوی تو القا میکنیم. در جای دیگه قرآن میگه نزل به الروح الامین، روح الامین را آورده کجا نازل کرده؟ علی قلبک، بر قلب نازنین تو، لتکون من الموقنین، بر اینکه صاحب یقین بشی. اینا هیچ کدوم برای ما مکشوف نیست. در اصول دین یه قدری مطالب رو روشن کردن که مردم بیدین نشن. بله اصول دین هر چی میخوای سوال بکن، تفتیش بکن، زحمت بکش. آقا پیغمبر کیه؟ چرا باید پیغمبر اصلا داشته باشیم؟ چرا امام داشته باشیم؟ امام چرا باید معصوم باشه؟ غیر معصوم چرا امام نمیشه؟ اینا همش بحث اصول دینه. هر چرا دوست داری بگو. اما در فروع دین که آمدی چرا نماز صبح دو رکعته؟ نمیدونیم ما. آقا انگشتر طلا چرا حرامه؟ من چه میدونم؟ بالاخره یه حکمتی داره. یکی میگه که ثابت شده که طلا در کنار مرد باشه. نمیدونم بعد یه دوستی داشتیم شوخی میکرد یه تعبیری میگفت که بله حالت چگونگی بهش دست میده. بس چه بیرم آقا چیه؟ بس علم ها حالا شوخی میکرد به حالت چگونگی. حالا البته یقینا اسلام و این اعمالی که ما انجام میدیم اینا فواید مربوط به دنیا هم داره، اما نه اینکه برای دنیا آمده باشه. خدا پدر این انقلاب را بیامرزه. آقا اگر این انقلاب دو سال سه سال ده سالم به تأخیر میفتاد، چی بگم چه دینی محسن مردم نشون بده. من یادم میاد پیش از انقلاب خیلی اسلام های فرنگی پسند جمع جور داشت خیلی معمول میشد، میگفت که نماز برای دیسک کمره، در صورت که من انقدر نماز خون داریم که دیسک کمرم دارم، نمیدارم روزه پیها را آب میکنه، روزه نمیدارم یک کرمی از اینجا اونو میکشه. و این صدا بود اسلام، تمام اسلام هم بود، هیچی دیگه. خب اگه بنابراین بود دیگه پیغمبر اینقدر زحمت نمیکشه. خب میرفتیم زورخونه، میرفتیم باشگاه، پیامونم آب میشد، ورزش هم میکرد. دیسک کمر برای بی برنامگی ایرانیانه، جسد برنامه برای من مطرح نیست اصلا، اصلا نه ساعت سرمون میشه، نه شب نه روز. میگه حاجا ساعت ده تش بیارین مثلا تهران پارس یه مراسم داریم. میگم ده بعد مهدیه باشم. میگه یه کارش بکنید. من چی بگم به این آدم؟ خب این باید دیسک کمر بگیره دیگه. کسی که معتقد است که یک وجود در آن واحد میتونه در امکنه متعدده باشد، شما چی بگیم باید؟ میگم آقا من ده بعد مهدیه باشم. نه خب ببینید با مادرتون از زهره طرف اینا چوبشو میخور اینا. گفتم اگر مهدیه مجلس شب نشینی بود تو راست میگی، من چوبشو میخوردم، ولی اونجا هم حرف خدا پیغمبر میزنیم. توجه کردید؟ آقا گفت یکی از این داشای تبریز رسید به یه مجتهدی وسط بازار، گفت آقا خدمت تو نمیرسید. آقا فرمودن تو که مسجد نمیایید، من هم که قهوه خونه نمیام، کجا خدمت تو برسید؟ خب مهدیه هم حرف جای خدا پیغمبره، یک حرفای آقا من گفتم آقا چوبشو میخوری یا باور بسنید همینجور. یکیش هم میگفت که اهل مسجد رو بیارم در خونه تو میشینن. گفتم آقا این بازی ها چیه؟ حرفا چیه؟ عاقلانه صحبت کنید. بله آدم وقتی که برنامه نداشت، نه خوابش، نه خوراکش، نه زندگیش، زخم معده میگیره، دیسک کمر میگیره، به نمازم هیچ ربطی نداره. توجه کرد؟ بله ممکنه قیام قعود در نماز از نظر طبی هم مفید باشه یا روزه فواید طبی هم داشته باشه، منکر نیستم، اما اینا برای این چیزا نیست. نماز معراج مؤمنه، روزه لعلکم تتقون پشت سرشه. بالاخره جنبندی این است که هرچی در این طرف از علوم هست، در قسم دوم مواد اینا به حس ما نزدیک نیست، علت هم بتراشیم حرف هم بزنیم به جایی نمیرسه، علمش نزد خدا و ائمه. پس ببینید آقا اداره نظام زندگی ظاهراً با علوم قسم اوله، بالاخره نظام زندگی با قسم اولی داره میشه. الان یه دانشی هست که این دانش یک دستگاه برقی رو انداخته و اینجا روشن شده، بنده دارم حرف میزنم صدام به گوش عزیزان میرسه، از اینجا خارج میشیم ماشینی حاضر میشه، یه دانشی این رو تهیه کرده، میریم در منزل منشیر آب و باز میکنیم، آب تصویه شده یه زلال میاد تو ظرف، یک دانش اینو تهیه کرده. بله نظام زندگی با دانش های قسم اوله ظاهرن. پس ببینید که اگر مهندسی نباشه، متخصصی نباشه، پزشکی نباشه، طبیبی نباشه، چطور وضع زندگی ظاهری مختل میشه؟ این دانش یک دستگاه برقی رو انداخته و اینجا روشن شده، بنده دارم حرف میزنم صدام به گوش عزیزان میرسه، از اینجا خارج میشیم ماشینی حاضر میشه، یه دانشی این رو تهیه کرده، میریم در منزل منشیر آب باز بکنیم، آب تصویه شده یه زلال میاد تو ظرف، یک دانشی این رو تهیه کرده. بله نظام زندگی با دانش های قسم اوله ظاهرن. پس ببینید که اگر مهندسی نباشه، متخصصی نباشه، پزشکی نباشه، طبیبی نباشه، چطور وضع زندگی ظاهری مختل میشه؟ آقا نظام زندگی معنوی و روحی هم با علوم قسم دومه. بله باید با علوم قسم دوم نظام زندگی باطن تأمین میشه و این نظام زندگی باطنی و این علوم قسم دوم متخصصش فقط انبیا و ائمه هستن. حالا میرسیم به چرا که گفتیم اگرچه ائمه همه علم رو داشتن،
قرآن همه علم رو داره، ولی برای آدم سازی نازل شده قرآن. اونا برای آدم سازی آمدن، مأموریت که چیز دیگه است، چرا شلن حل میشه؟ برای اینکه ما در اون تقسیم بندی علوم گفتیم آقا این قسم اول چون نوات بشته حس نزدیک است، بشر اینها را خودش میره پیدا میکنه، ولی قسم دوم چون موادش و کلیاتش به حس ما نزدیک نیست، بشر این قسم دوم را بی سرپرست به خودی خود پیدا نمی کنه. چنانچه الان می بینید که در دنیای غرب هر چه در صنعت پیش می رن به همه نسبتا در اخلاق عقب تر می رن. روز به روز حس آدم کشی تخریب در اینا بیشتر میشه. اگه بنا می شد که آدم به دور سرپرستی و دستگیری انبیا و ائمه بره آدم حسابی بشه، اول اینا می شدن. چرا نشدن پس؟ توجه کردید؟ پس بنابراین حیات زندگی معنوی ما با علوم قسم دومه و اون ساخته نیست تعلیمش مگر به دست انبیا و ائمه. اینجاست که این همه امام رو به آب تشبیه میکنن، امام رو مایه حیات معرفی میکنن. مطلب دیگری خدمتتون بگم، وقت داره میگذره که اینم سر نخش باشه، بلا انشالله یک بحثم در این خصوص براتون خواهم کرد انشاءالله. آقایون عزیزان ببینید، شما محصول یک کارخونه ای رو وقتی میبینید، مروج این کارخونه همون محصول دیگه، یه چیز خیلی خوبیه، به رفیقت میگه کجا خریدی؟ منم برم بخرم. شما فارغ التحصیل مدرسه ای رو میبینید، فارغ التحصیل دانشکده ای رو میبینید که اون وقت تأیید میکنید اونجا رو، دانشکده رو تأیید میکنی، اون مدرسه رو تأیید میکنی، وقتی که یه فارغ التحصیل مرغوب و قابل توجهی میبینید، یعنی نمونه اون دانشکده اون مدرسه وقتی مرغوب باشد شما تأیید میکنید اونجا رو. خب از اینجا الان بیاید حساب بکنیم که فارغ التحصیلان امامت چه کسانی هست. خب بهترین مبلغ مروج همین نمونه هست دیگه. آقا این مدرسه سلمان داره، این مدرسه ابوذر داره، این مدرسه امیرالمؤمنین داره، چه کسانی دارن این مدرسه؟ خب اینا بس نیست. و آیا یه همچه مدرسه ای که سلمان رو به اون پیچیدگی درست میکنه، این مدرسه میشه بی سرپرست را بیفته؟ حالا اینا از قدما مثال زدم، از متأخرین براتون مثال بزنم. شما ببینید یه آخوند ملا حسین قلی همدانی، عرض کردم حضورتون که اینا بهترین نمونه هستن، بهترین مروجه. آقا میگن 300 نفر از اولیا رو تربیت کرد، خیلی حرف آیون، نه 3 نفر نه 10 نفر، آدم پیچیده ای بود. توجه کردید؟ مثل شخصیتی مانند سید محسن امین رضوان الله علیه در ایام شیعه می نویسد که من در مجالس ملا حسین قلی همدانی حاضر می شدم و شاگردای دستنیشون افرادی که می مدن در اونجا اگر اهلیت داشتند و مطالب او را می فهمیدن بهتر می شدن می رفتن بیرون. سید محسن می نویسن میگه اونهایی که اهلیت نداشتن می مدن بدتر می شدن می رفتن. خیلی حرفه. من اول دیدم تعجب کردم، گفت اونا که صلاحیت داشتن می نویسن تو ایام شیعه بهتر می شدن، اونا که نداشتن بدتر می شدن می رفتن بیرون. بعد معلوم شد که آنچنانها را آنچنان تر می کرده. بعد یه آیت قرآن یادم افتاد تعجبم کم شد. خود قرآن هم همینطوره، وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. یه عده بدتر میشدم. آخوندم ملا حسین قلی همدانی از این زلیهای قاضی بزرگان، آقا چه کسانی این مکتب امامت تربیت کرده که هر کدوم از اینها شخصیت بزرگی بودن که دنیا تعجب میکنه
از عظمت اینها. خب اینا همه فارغ التحصیل مکتب امامت، مکتب ولایت، آیا سزاوار نیست که اسم مکتب آب گذاشته شود؟ به آب یعنی تشبیه شود. سزاوار نیست به حیات تشبیه شود، حیات گفته شود اصلا به این عقیده؟ شما خودتون ملاحظه بفرمید، راستی اگر کسی در کنار سفره امیر المؤمنین نباشد، معارف او را نفهمد، او مرده نیست؟ یه انسان بیاد روی زمین، ابر و باد و ماه و خورشید و فلک دست به دست بدن و بترخن، این آدم امیر المؤمنین را نشناسد؟ نبرو سراغ دیگران، چی میشه گفت به این آدم جز این که فقط بهش بگیم مرده است؟ اگه من کان میتن به احیایناخ، اون که مرده بود زندش کرد، و اونها که امامت رو شناختن چرا عاشق شدن، چرا واله شدن؟ عجیبه. حبیب ابن مظاهر رضوان الله علیه، سلام الله علیه، این شهید بزرگوار عاشق علی عبدالله بود، اصلا یاد این شاید نبود که من کی میخوام بمیرم، چطور بمیرم. یه خلوت تا گیر میآورد یه چیزی میپرسید، یه خلوت گیر آورد از ابی عبدالله سلام الله علیه میپرسد که آقا شما پیش از این که این لباس رو بپوشید، مقصود لباس بشریت ها، نه اون لباس که در تن آقا بوده، لباس بشریت، پیش از این که لباس رو به تن بکنید کجا بودید؟ آخه تو را خدا ببینید، کسی که به فکر حسین ابن علی را بکشم جایزه بگیرم، مقام بگیرم، پست بگیرم، با این که در یه خلوتی میگه قبل از تلبس به این لباس بشریت کجا بودید؟ چقدر فرق کار، این زنده و مرده. الان شما بدونید در این ایران یک نقطه هست یقین حاصل بکنید که امام حسین یک مرتبه پای مبارکش اونجا گذاشته. حالا من قبر شریفشو نمیگم، خدا انشاءالله قسمت کنه به حق خودش. تو توجه فرمودید، یک نقطه ای که بدونید حضرت پای مبارکشو گذاشته و یقین حاصل بکنید گذاشته، همه بدونن یه جایی هست امام حسین پاشو گذاشته، طرح خدا ماشین های اونجا را نمیفتن، سر صدایی نمیشه، ازدحام نمیشه، آدم نمیره صورتشو به اونجا بماله، تا چه برسد به قبر شریفش، تا چه برسد به خودش. عجب که آدم بخواد از امام دور بیفته، از انتعالیم دور بیفته. قرآن گاهی میگه مرده، گاهی میگه پستر از حیوانات، همینه که ریختن در مسجد الخلیل نمازگزاران رو در حال سجده به رگ بار بستن، شما اسم اینا رو چی میتونیم بذاریم؟ اسرائیل با اینکه اصلا موجودی به این پلیدی و خبیثی و به قول امام رضوان الله علیه بهترین به قبر داده بود که قده سرطانی، واقعا قده سرطان، خدا به حق صاحب امشب واقعا این قده را از روی زمین برداره. کجا آوردن گذاشتنش؟ در چه جایی هم گذاشتنش؟ تو چهار راه دنیا گذاشتنش، مونده چهار راه دنیا مونده گذاشتن. خواه اسم داردم چی بذارم؟ ببین این خبیث با این همه پلیدیش خودش دیده که دورنمای کار بسیار زشته. میدونید که اعلام کرده که این یه نفر بوده که این کار کرده روانی بوده. بله، حالا بنده پیش از این که اینجا باشم خدمت وزید دوستان مطلع بودن، از اونا شنیدم. بله، ببین کار به کجا رسیده، این با این خبیثیش این فهمیده که کار خیلی بد شده، میگه این یک نفر روانی بوده. حالا مثل اینا چی بگذار؟ به هر حال اینا یه چیزاییست که درست فکر کنیم میرسیم به این چیزا. خدا حق داره که به اهل باطل بگه مردن، خدا حق داره به کسی که از امیر المؤمنین و سید الاوصیاء به دور افتاده بهش بگه مرده. آخرتم امیر المؤمنین رو با کسی دیگه عوض میکنه. بله، یکی امام حسین رو میکشه جایزه بگیره، از حضرت زهرا خجالت میکشم مکشوف بگم بعضی چیزا رو،
ولی آقا ببینید یه جو معنویت در کسی باشه، آخر اون معنویت دست او را میگیره. یه راهبی بوده، مثل که صدای اسلام خوب به گوشش نرسیده بوده، مسیحی بوده، صدای اسلام خوب به گوشش نرسیده بوده و بالاخره هدایت نیافته بوده، ولی به اون چی که میدونسته عمل میکرده. ابی عبدالله سلام الله علیه او را هم هدایت کرد. چی گفتم نکشف بگم از حضرت خجالت میکشم. بله، اونی که اسمن مسلمان بوده حضرت رو به خاطر درهم و دینار کشته بود. وقتی آمدن این سرها رو ببرن، از راهی عبور می دادن که در سر اون راه دیر راهبی بود. راهب دید سری دارن می برن، عمودی نور از این سر به آسمان کشیده شده. الله اکبر، یک نفر که اسمش مسلمونه این نور رو نمی بینه، اما این مسلمان نیست. حالا ندای اسلام خوب به گوشش نرسیده، مستضعفه، اما اون چرا که دونسته عمل کرده، بد جنسی نکرده، مردم آزاری نکرده. آقا خدا میخواد دستش بگیره، خدا قدرت داره، عمود و نورم نشونش بده. یک دفعه دید که سری بر بالای نیزه هست، نور ازش به آسمان ساطع شد، آمد بیرون، گفت این نیزه دار کیه؟ نشون دادن اون خبیث را. آمد گفت خدا ساعتی این سر رو در اختیار من بگذار. گفت اگر اون اربابان ما بفهمن توبیخ من میکنن، جایزه نمیدن. گفت چقدر مهم به تو بدن؟ گفت اینقدر درهم. گفت من در یک حیثه ام هست و نیستش، داد چه لحظاتی با این سر باشد، ولی اون یکی کشت که جایزه بگیره. اومد سر نازنین رو گرفت. البته این اسرار ولایته، اسرار ولایت خیلی پیچیده است، ما نمیتونیم بفهمیم که او چه کار کرده بود، حضرت چرا آمد سراغش. رسمن حضرت آمد سراغش دید. گفت ای سر، من تو را نمیشناسم، ولی میبینم خیلی نورانیت داری، تو را به خدا با من حرف بزن. گفت راهت، من پسر پیغمبرم، پسر امیر المؤمنینم. شاید فرموده باشد من پسر فاطمه زهرا هست. برد اون کیسه رو داد با اون نیزدار. اون خبیث با خوشحالی تمام کیسه رو گرفت و وقتی که در یه فرصتی دست برد در داخل اون کیسه، اشرفی ها رو طلا ها رو ببینه، یه دفعه دید که سفال آمده به دستش. این از معجزات ابی عبدالله بود. آورد بیرون، دید همه مبدل به سفال شده، اما در دو طرفش نوشته هست. در یک طرفش نوشته، روی سکه چی می نویسن؟ اسم اون شاه رو می نویسن، اسم حکومت رو می نویسن، یه چیزی خلاصه می نویسن. اما دید که در یک طرف سکه نوشته شده ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، یعنی گمان نکن که خدا از کار ظالمان غافله. در طرف دیگر سکه نوشته وسيعلم الذين ظلموا ايهم قلب ينقلبون. روایت از طریق اهل سنت هم فراوان، از طریق شیعه راوی میگه دیدم سر نازنین لبهای مبارکش حرکت کرد، گوش دادم دیدم میگه وسيعلم الذين ظلموا ايهم قلب ينقلب لا حول ولا قوه الا بالله.
حسین برنامه کن شهر به فرمان خدایش کرد اجرا تا بماند جاودان. آزمای صلح او بوده به صدایش نهضت خونین و پرشور حسینی انتهایش از کلام خاتم پیغمبران معلوم باشد که قیام و صلح این دو لازم و ملزوم باشد. پیغمبر فرمود الحسن و الحسین امامان قائما و قعدا، هر دوشون امامان، چه قیام کنن چه بنشینن، سیدا شباب اهل الجنه. از کلام خاتم پیغمبران معلوم باشد که قیام و صلح این دو لازم و ملزوم باشد. دید اگر خواهد به جنگت با عدو، یاور ندارد یاور چند در راه او، بگذرد از سر ندارد دید بر سر لشگرش جز فکر سیما زر ندارد، زین جهت جز صلح کردن چاره دیگر ندارد. عاقبت آماده شد بر صلح چون با پور سفیان نامه ای بنوشت و در اون این شرایط کرد انوان، گفت باید در قضاوت ها دگر دم بر نیاری جز به دست دور کتاب الله گامی بر نداری، هیچ راهی را نپویی جز طریق رستگاری، بعد خود امر خلافت را به مردم واگذاری. پور سفیان ابتدا با این شرایط بست پیمان، لیک بعد از عقد صلح آن بد گوهر بشکست پیمان. اینقدر مظلوم امام حسن در رابطه با مظلومیت مولا زبان قاصره، اول مظلوم عالم علی فاطمه که خودش گفت 25 سال صبر کردم، اونم چه صبری، مثل کسی که خار در چشمش فرو رفته باشه، استخوان شکسته تو گلوش گیر کرده باشه، من اینجوری و با این حال صبر کردم. بعد از باباش دیگه مظلوم تر از امام حسن نمیتونی نشان پیدا کنی.
عجیبه، مظلومیت درباره امام حسین خلاصه شده، اما بیا یه خورده مقایسه کنیم. هر دوشون امامن، هر دو جگرگوشه پیغمبرن، هر دو عزیز دل فاطمه. در سر تا سر سال چند مرتبه نام امام حسن رو میبریم؟ یکی دیشب و امشب، یکی هم دو سه روز آخر ماه سفر، یاد پسر بزرگ زهرا میکنی. اما در روز پنج مرتبه نماز میخونی، اقلا سه مرتبه بلند میشی میگی السلام علیک یا ابا عبدالله. روزی نیست که در نقطه این مجلس حسین نباشه. تو خیابونا، تو کوچه ها، تو خونه ها، تو مسجد ها، تو حسینیه ها، همه جا میگن یا حسین. حتی در ولادت ها، ولادت پیغمبر علی، فاطمه، مهدی، فاطمه، هر کجا میری، حتی در شب ولادت امام زمان باز میگن زیارت ابی عبدالله، بعثت خاتم انبیا، زیارت ابی عبدالله، ولادت علی، زیارت ابی عبدالله. اونم خونه شونه بقیه گیرم داریم. حرم امام حسینو شما با گوش دل و چشم دل شنیدید و دیدید. اونایی هم که مدینه رفتن خبر دارن مدینه چجوریه. اگه به چشم ظاهر ندیدن اکثر رو دیدن، با دیده با چه نگاه کردن. ایشم و امشم که شب ولادت و روز ولادتش بوده، من گمان نمی کنم مدینه ظاهری داشته باشه. قدادون بجن یه زن امام حسین داره، یه زن امام حسن داره. زن امام حسین وقتی برمیگردن از شام کربلا، اربعین برمیگردن، زن و بچه که میخوان برگردن مدینه، میاد دومن خانم زینب رو میگیره، میگه خانم من از شما خواهش میکنم از آقا اجازه بگیرید، من چند روز دیگه پلو مولام بمونم، من دلم میخواد برای شوهرم گریه کنم. اجازه داده میشه بنی اسد مأمور میشن خدمت کنن، خیمه و خرگاه به پا میکنن، اما میبینن این خانم تو خیمه نمیره. اول صبح میاد کنار قبر ابی عبدالله، صورتش رو خاک میگذاره، اینقدر حسین حسین غروب آفتاب میشه، میان میگن خانم بذارید خیمه دفاع کنید، میفرماید من دیگه تو سایه نمیشینم، خودم دیدم بدن شوهرم برد رو زمین بود. الله اکبر. این یه زنه اینقدر وفادار، یه زنم خدا جگره ما بزن و باره باره کرده. امشب زهرا دلش جاد میشه، خودش گفته چشمی که برا حضرم گریه کنه، روزی که همه یه دیدا گریانه
جریان نخواهد شد. از
محمد و آل محمد و آخر جامع له على ذلك. پروردگارا ما را ببخش و بیامرز، گناهان من بریز، آبرومان دنیا و آخرت مریز،